بسم الله الرحمن الرحیم. 31/4/1399 جلسه چهارم، روز چهارم، استاد هاشمی، دوره تربیت مدرس شهید مطهری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم و رحمت الله. خب ما آخرین جلسه بحث جهانبینی توحیدی رو انشاءالله خواهیم داشت و مباحثه این کتاب تو این جلسه تمام میشه. خب قبل از این جلسه بحث انسان شناسی داشتید؟ انسان در قرآن؟ خوب، چون بخش دوم مباحث جهانبینی توحیدی هم یه مقداری ناظر به چشم بله انسان در قرآن هست. چطور کار نمی کنه؟ خب ما در جلسات گذشته این تو برقه؟ بله؟ کامل نیست. حالا بذار. ما در جلسات گذشته به اصل مسئله جهانبینی توحیدی و نسبت توحید با نظام اندیشه اسلامی پرداختیم. عرض هم کردیم که در نگاه مرحوم مطهری توحید یه عنصر مرکزی در جهانبینی توحیدی. حالا هرچی جلوتر برید تو این کتاب بیشتر معلوم میشه. امروز هم احتمالا در بحث انسان در قرآن حتما اینو دیدید که اون تمام ساحت اون انسان هم در نسبت با توحید معلوم میشه و نسبتش با توحیده که حقیقت انسان رو میتونه معلوم بکنه. تا اینجا هم همین رو بحث کردیم. عرض کردیم که علاوه بر این که نگاه اندیشه شهید مطهری نگاه منظومه ایه، خود توحید تو این منظومه مرکزه و اگه درست تفسیر بشه بقیه ابعاد این فکر و اندیشه هم درست تفسیر میشن. این مهم. اگه درست تفسیر نشه بقیه ابعاد هم دیگه درست تفسیر نمیشن. لذا هم در جلسه آخری که دیگه با هم بحث داشتیم تقریرهای مختلفی از توحید رو بحث کردیم. اگه اون نگاه متکلمینی رو میپذیرفتیم یه مدلی از عالم برای ما تصویر میشد و از توحید، اون نگاه مشایی یه مدلی رو تصویر میکنه، اون نگاه آخری چیز دیگری تصویر میکنه و مرحومای مطهری با اون نگاه آخره دیگه عبارات چم خوندیم براتون و اون رو پیگیر هست و دنبالش. آقای مطهری به این میگه جهانبینی توحیدی، به این میفهمه جهانبینی توحیدی. من یکم از عبارات همین قسمتون بخونم که دیگه عبور بکنه. ایشون معتقده که جهانبینی اسلامی در ذات خودش جهانبینی توحیدیه. ببینید صفحه 18 رو، جهانبینی اسلامی جهانبینی توحیدی است. توحید در اسلام به خالصترین شکل و پاکترین طرز بیان شده است. بله، از نظر اسلام خداوند مثل و مانند ندارد، لیس کمثله شی. خدا شبیه چیزی نیست و هیچ چیزی را نتوان به خدا تشبیه کرد. خداوند بی نیاز مطلق است، همه به او نیازمندند و او از همه بی نیاز است. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. خدا به همه چیز آگاه است و بر همه چیز تواناست. انه به کل شیء علیم، انه على کل شیء قدیر. او در همه جا هست و هیچ جا از او خالی نیست. بالای آسمان و قعر زمین با او یک نسبت دارد. بله، این رو در مناظره امام صادق با یک زندیقی دور خونه خدا همین بحث خیلی جالب اونجا امام میفرماد مطرح میکنه. به هر طرف که به ایستیم رو به او ایستاده ایم. اینما تولو فثم وجه الله. او از مکنونات قلب و از خاطرات ذهن و نیتها و قصدهای همه آگاه است. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. از رگ گردن انسان به انسان نزدیکتر است. این رو بدون اثرات وجود نمیشه این جمله رو فهمید. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. چرا نمیشه فهمید؟ تتمه‌ای به دیروز بزنم که دیگه ببینید توی اون نظام‌های فکری، حتی تو اون نگاه مشایی، عالم یه سلسله‌ای از علله. مثلا این معلول اول که خودش میشه علت، بعد دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، ششم. همیشه نسبت خدا با اینا یه به یه شکلی نسبت با واسطه است. چرا؟ چون هنوز ذات دارن. تو نگاه کی؟ تو نگاه مشایی. اینا هنوز ذات دارن. وقتی که ذات دارن یعنی یه چیزی هن. استقلال کامل از بین نرفته. لزام اینها خدا رو در مراتب پایین تر جزء العله میدونن، نه علت تامه. فقط علت تامه برای این خدا، نه برای مراتب پایین تر. حالا خودش بعد بحث داره. تو نگاه ملا صدرا چون ذات ها مزمحل میشه، چیزی جز ربط باقی نمیمونه. چون چیزی جز ربط باقی نمیمونه، نسبت خدا با این و با این و با این و با این و با این یکیه. و خدا به معنای واقعی کلمه نسبت به همه چیز قیومه. همه چی قائم به خداست. خب الاول و الاخرم به یه معنا میتونه اینطوری معنا بشه، بله. اما نسبت اینا و خدا یکی نیستا. دو تا بحث شد. نسبت خدا با اینا یکیه، میشه قوس نزول. اما نسبت اینا با خدا یکی نیست. نسبت اینا با خدا به اندازه معرفت. لذا اینجا انسان از ملک بالاتر میتونه باشه. علم آدم علمه. لذا دیگه حالا بیاید سجد فسجدو فقوله ساجدین. اینجا اون اتفاق تفاوته مال این لحظه است، لحظه عروجه که دیگه تو انسان شناسی یکم بحث کردید حتما. تفاوت مال ارتباط خدا با اینا نیست. لذا خیلی زیباست این عبارت، خدا نسبتش با تمام عالم مساویه و اینو جز در نگاه صدرا نمیشه درستش کرد. چون تو نگاه های دیگه نسبتی که ایبای خدا داره این نداره، خدا نسبتی که با این داره با این نداره. به هر حال یک واسطه مستقلی این وسط هست، حالا ولو نحوه استقلالش خیلی رقیق باشه. اما در نگاه صدرایی چون ربط اصلا چیزی نیست، چیزی نیست یعنی که استقلالی نداره، همش تجلیه. این ربط و این ربط و این ربط و این ربط و این ربط همه تجلیه. حالا تازه ما بیروز هم گفتیم که کل اینا فعل واحده. لذا نسبت خدا با تمام عالم یکیه. این خیلی مهم، این مسئله توکل رو متفاوت میکنه، مسئله ایمان و عقیده و همه چی رو. این فرق توش به وجود میاره، همه چی رو. از رگ گردن انسان به انسان نزدیکتر است. یا اون آیه خیلی زیبا، ان الله یحول بین المرء و قلبه. یعنی چی؟ بین المرء و قلب، بین انسان و قلبش حائل میشه. یعنی چی؟ اینا اون ادبیاتی که تو اون فضا اونا تلاش کردن توضیح بدن، همه اون حرفا برای اینکه توضیح بدن، تمام نیست اون توضیحات. او مجمع کمالات است و از هر نقصی منزه و مبرر است. ولله الاسماء الحسنا. از نظر جهانبینی توحیدی اسلامی جهان یک آفریده است و با عنایت و مشیت الهی نگهداری می شود. اگر لحظه ای عنایت الهی از جهان گرفته بشود نیست و نابود می گردد. اینو در برهان ابن سینا هم ایشون دنبالی بود که نشون بده و واقعا می داد. چون امکان رو ذاتی ماهیت می دونست، لذا همیشه اون ماهیت به خدا نیاز داشت. لحظه ای برداشته میشد و مزمحل میشد. او هم تونسته بود این کار، ولی اون متکلمی نمیتونه. اگه کسی ملاک احتیاج معلول به علت رو گفت حدوث زمانیه، خود دیگه حادث شد دیگه، دیگه نیازی نداره، تمام شد. می تالی فاسد اون حرف چقدر سنگینه. اصلا نتیجهش همینه، اونا نمیخواستن اینو بگن، ولی نتیجه منطقی حرفشون اینه. بله در غرب، حالا انشاءالله تو جلسه هفته آینده اینو مفصل‌تر عرض میکنیم، یه نگاهی وجود داره به نام دئیسم، خدای واچ میکر، خدای ساعت ساز، معروف این دیگه تو الهیات یهودی جدیه. فیزیک نیوتنی هم خیلی به این کمک کرد، به این اندیشه، یعنی اندیشه ای که شما توش خدا رو قبول داشته باشی ولی دخالت او رو در عالم نفیش کنی، خلق کرده و تمام، منعزل از عالم. بله بله بله، اینا خدا رو قبول دارن، بله اینا آتئیست نیست، بله آگنوستیک ها هم، اونا لا ادری هن، میگن نمیدونیم، اینا نه، اینا میگه خدا هست ولی خدا منعزل از دخالت در عالم. ربوبیت قبول ندارن، بله بعدا خود این مبدأ میشه برای سکولاریسم، یعنی مبدعی ربوبیت تکوینی وقتی گذاشته کنار قطعا تشریح میره کنار، لذا دیگه مقنن عالم خدا نیست، لذا این مقدماتش خیلی مهمه توی اون نگاه. یعنی این نگاه متکلمین دقیقا به اونجا منجر میشه. میخوام بگم اینا فرق میکنن با هم، ببینید اینا بعدا مبدع تحولات عظیم در عالم میشن، خیلی متفاوت. یعنی اگه شما اون سرشاخه اندیشه رو نگیرید، این تا آخر کج میره، تا آخر معلوم نیست که نتیجهش چطور میشه. خیلی خوب، از نظر جهان بینی توحیدی اسلامی جهان یک آفریده است و با عنایت و مشیت الهی نگهداری میشه. یعنی خدا همیشه مشیت و ارادش و حضورش مشخصه در عالم، اینم خیلی مهمه، این تو جهان بینی اسلامی هست، خدا حاضر در عالم. بعد اینجا هم خوندیم هدفهای حکیمانه در خلقت جهان و انسان در کار است، هیچ چیزی نابجا و خالی از حکمت و فایده آفریده نشده است. این پاراگراف کلن برای نفی نهیلیسمه، یعنی شما عالم رو اگر پوچ به این معنا که سر و تهی نداشته باشه در نظر بگیرید، نهیلیسم هم خودش مراتبی داره، کسی میتونه خدا رو قبول داشته باشه بازم یه نوعی از نهیلیسم قائل بشه، خلق کرده برش کرده، بس الان خبری توی تکیه گاهی نداره این عالم. بله اینجا باز خیلی حرفای دیگه هم هست. نظام موجود نظام احسن و اکمل است، جهان به عدل و به حق برپاست، همین آیه قرآن ها. نظام عالم بر اساس اسباب و مسببات برقرار شده است و هر نتیجه‌ای را از مقدمه و سبب مخصوص خودش باید جستجو کرد. این با بالایی چطوری جمع میشه؟ از یه طرف گفتیم که در نگاه صدرایی کل این سلسله استقلالش جمع میشه، رابطه خدا با هم مستقیم میشه، از یه طرف دیگه هم متعلق میفهمه نظام اسباب و مسببات باقیه ها، چطوری در طول همه ربط دیگه، چطوری دوباره اثر داره، او ربطه چطور اثر داره، استقلال ازش گرفتی، آفرین، همشون ربطن دیگه، اگه همه ربطن این سببیت اثره از کجا میاد؟ یه مؤثر در عالم اونم خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. پس این جمله چیه؟ ایشون میگه از هر مسببی را از سبب مخصوص خودش باید انتظار داشته باشیم. مگه نه سبب کل همه چی شد خدا؟ پس این جمله یعنی چی؟ خب
قانون سلام و سبب هم باز هم
خودش تنظیمش نگاه کنه، خب نه حالا این قانون خودش چطوری توجیه میشه تو این نظام؟ خیلی خوبه، حالا اون مؤثره، این ما از اول گفتیم مؤثره یه طوری تصویرش کردیم، یه فعل و یه مؤثر، تمام شد. این تکثر اسبابی از کجا اومد؟ سوال ها متوجهی ترز بکنم جانم؟ خب همون تجلیات همه ربط هم
مثل بچه ای که دست باشه یه ده را میره که داره را میره ولی بابا برش کنه میخوره زمین.
خب فرقش اینه، اونجا توان بدن بچه اونجا هست، اینجا همه چیز ید قدرت الهیه، اینو ربط هم همه. این حل نمیشه الا این که انشالله در ذیل مباحث اصالت وجود مسئله تخصص رو درست کار کنید، اونجا مرحوم علامه طباطبایی صدرا هم همه کار کرده، ثابت میکنه که درسته که عالم با این نگاه یه وحدتی داره، اما در دل این وحدتی کسرت معناداری وجود داره، هم کسرت طولی و هم کسرت عرضی، و هر دوش هم معنا دارن و هر دوش هم درستن و نظام اسباب و مسببات هم درسته. تو خود فضای اثرات وجود هم میشه از نظام اسباب و مسببات هر سه و این ربط هم درسته و این موجود میتونه ربط باشد ولی ذل اثر باشد و سببیت هم داشته باشد. حالا دیگه سر جاش بود، البته خودش به جای باریک میکشه. یعنی اینا ذات خواهد، اینا این اثر رو با ربطیتش جمع میکنن، نه با استقلالش، نه با ذات داشتنش. دیگه بعد انشالله اونجای فلسفه رو بخونیم. این در تشکیک یک در بحث اصالت وجود تو بدایه قبل از تشکیک اومده، تو نهایه بعد از مسئله تشکیک آمده. در اسفار هم بله به مازا یا تخصص الوجود یا تخصص الوجود به مازا، در اسفار هم فکرم بعد از تشکیکه یادم نمیاد، اونجا هم به همین شکل. حالا بعد اونجا انشالله یا بعد یا قبل اونجا بعد انشالله اینو ببینیم. لذا ولی خب این مهمه، یکی از مقومات اساسی اندیشه باز اسلامی نظام اسباب و مسببات. حالا بعدن مبدا تصدیقی ما برای چی میشه؟ برای بحث شفاعت، برای بحث توسل، برای بحث توبه، استغفار، ولایت تکوینی. یعنی الان شما قرآن رو معجزه اگه المیزان رو باز کنید در همون جلد اول ذیل آیه 20 سوره آل عمران بحث معجزه رو علامه میکنه با همین توضیحش میده. جلوتر در مورد شفاعت ذیل آیه الکرسی و قبلش به نظرم که بحث میکنه، بحث مستقلی در مورد شفاعت داره، دوباره با همین توضیح میده. نظام اسباب مساوات منتفی نمیشه در عالم و این با توحید قابل جمعه. خیلی باز مهمه، خیلی مهمه. خب بله، از هر نتیجه و سبب تنها نتیجه و مسبب مخصوص خود را باید انتظار داشت، خدا آن را باید انتظار داشت. قضا و قدر الهی وجود هر موجودی را تنها از مجرای علت خاص خودش به وجود می آورد. قضا و تقدیر الهی یک شیء عین قضا و تقدیر سلسله علل اوست. حالا این دوباره یکم بحث ما رو برای جای دیگه الان نمیخوایم. اراده و مشیت الهی به صورت سنت، یعنی به صورت قانون و اصل کلی در جهان جریان دارد. سنت های الهی تغییر نمی کنه، بله، ولن تجدل سنت الله تحویله. و آنچه تغییر می کند بر اساس سنت های الهی است. خب الاخرشون یه مانیفستی بود از جهانبینی توحیدی این و جهانبینی اسلامی، خیلی هم مهم. خب ما اینجا رو و جهانبینی واقع گرا رو بحث کردیم، در مورد برهان صدیقین هم صحبتی کردیم. مرحوم شهید مطهری از فصل 3 و بعدن فصل بعدش میره سراغ مراتب و درجات توحید. حالا بحث دیگه، حالا یک مقدارش کلامی، یک مقدارش من نمیخوام خیلی روش بپردازم، کلیتش رو توضیح میدیم که توحید 4 مرتبه ایشون از توحید نام میبره. توحید ذاتی یعنی یگانگی وجود خدا در مقابل سنویت، کسی که خالق دو تا خدا باشه. توحید صفاتی که یعنی چی؟ یعنی صفات این ذاتن. توحید صفاتی، توحید افعالی یعنی فعل آل فعلی هم و مشیتی که در عالم در جریانه فقط از جانب خداست، که عرض کردم اینا به قول مطهری توحید نظری هن و خیلی هم مهمن. بعدش میاد سراغ توحید در عبادت که من خواهم رو این یکم متمرکز بشم. از اونور در فصل 4 مراتب و درجات شرک اینن مقابل اینو مطرح میکنه. شرک ذاتی، شرک در خالقیت که این شرک افعالیه، شرک صفاتی که اصلا اینشون میگه شرک صفاتی پیش نمیاد کلا مگه برای اونه که اهل علمه مثل اشاعره که اصلا منکره، ببخشید قائل به قدماء سمانیه میشن و میگن صفات خدا این ذات خدا نیستن بلکه اونا هم قدیمن و در عرض خدا وجود داشتن، یه بحثی میشه اصلا. یا معتزله که منکر اصلا وجود صفات خدا میشن، میگن اونا فقط انتزاعیان. و شرک در پرستش، که تو شرک در پرستش آیه مطهری بحث وهابیت میپردازه همینجا در این کتاب. خب یعنی یه مراتب توحید داریم، یه مراتب شرک. خب در مورد توحید در ذات خب صحبت کردیم، توحید صفاتی هم مسئله ما نیست، توحید افعالی هم باید بعداً ذیل مطالب عدل الهی یکم باش بیشتر آشنا بشیم. الان مسئله‌ای که میخوام با توجه به وقتمون سراغش بریم توحید در عبادته. بله.
توحید ربوبیت رو نمیگم.
بله.
توحید ربوبیت.
ربوبیت یا ذیل صفت فعل بعد بررسی بشه، یا ذیل خدمت شما که عرض کنم صفات ذات و صفت فعل اونجا در بحث افعال مطرح میشه، خالقیت، ربوبیت، رازقیت. بله، حالا سر بعضیش هم دعواست که مثلا اراده صفت فعل یا صفت ذاته. یکی از اختلافات جدی ظاهر عبارات امام و علامه سر همینه که اراده صفت فعل یا صفت ذات، برخلاف این که در جاهای مختلف اندیشه بسیار هماهنگن این دو تا بزرگوار، اینجا حداقل ظاهر عباراتشون اینه که نه، یکی صفت فعل میدونه یکی صفت ذات، و میگه اگه صفت فعل کسی بدونه الحاد به اسماء الله. چی؟ امام صفت فعل نمیدونه. دیگه اینو ولش کنیم. خب چهارمین رتبه از توحید رو مرحوم شهید مطهری، یه بار دیگه من همیشه از قبلش بگم که دقیقا بدونیم کجاییم. پس ما دنبال جهان‌بینی توحیدی بودیم، در ادامه بحث انسان و ایمان خواستیم تصویر عالم بر اساس توحید رو از منظر شهید مطهری، اون چیزی که اسلام قائل بهش رو بفهمیم. گفتیم توی این نظام توحید در مرکز قرار گرفته، طوری در مرکز قرار گرفته که همه چیز به او برمیگرده و همه چیز از او. دو در مقابل او نداریم، دو نداریم در مقابل او، هر چی هست ربط به این یکه. لذا گفت نظام توحیدی نظام چند قطبیه؟ تک قطبیه. نظام تک قطبیه. جهان ماهیت از اویی دارد، جهان ذاتش از اوه. میگه من از اوم، اسم من از اوه، اسم دیگه ای ندارم. این جهان رو شما رو من گذاشتید، اسمو عالم، دنیا، هر چی که هست، من فعل الله هم، تمام شد. ماهیت از اویی داره، ماهیت به سوی اویی داره. این تصویر روشن شد. حالا توی این تصویر ما در مرحله نظر سه مطلب رو در توحید بعد درست بهش بپردازیم و در موردش حرف بزنیم. یکی توحید در ذات، یعنی اصل ذات خدا واحده. یکی در صفاتی که گفتیم، که هم در افعال. رتبه بعدی توحید، توحید در عمله. توحید نظری ناظر به هستیه، یعنی من هستی را چطور میشناسم. توحید عملی ناظر به چیه؟ چی؟ اسم یک کسی بیارید. انسان. دوباره اینجا سر کله انسان پیدا میشه. اینا هم به یه معنا برمیگشت به انسان ها. اصلا توحید یعنی واحد دانستن. آقا انسان خدا را ذاتن و وصفن و فعلا واحد ببیند. اما تو مرحله عمل دیگه کامل متمرکزیم رو وظیفه انسانی، و کلن قرآن و سنت و عقل همینه. کل اون مطالب قبلی رو توضیح میدیم تا تکلیف کار خودمون روشن بشه. توحید در عبادت. حالا توحید عملی عرض کردم ناظر به انسانه، اما اون خود توحید نظری درسته که داریم در مورد هستی حرف میزنیم، اما باز به یه معنا ناظر به انسانه. یعنی انسان هم در مرحله نظر و هم در مرحله عمل باید موحد باشد، و موحد در مرحله نظر یعنی چی؟ اینو باید بفهمه اینها رو. حالا توحید صفاتی از کسی نخواستن، اما این مطلب که مشیت واحدی در عالم حاکمه است، این که خدایی که، اینو باید بفهمه تا بتونه مرتبه توحید ذاتی رو برسه و بعد بر اساس این عملا هم موحد باشه. یعنی جز برای خدا، توجهش جز برای خدا نباشه. ولی کم میشه لوتر همین حرف بزنیم روش. آقای مطهری در ابتدای اینجا همین صفحه 40 اول یه نقدی میکنه، این خیلی مهم، دیروزم خوندمش. به اونهایی که به بهانه کارکردگرایی و این بحثای بارد و یخ بحث‌های نظری رو کلن میگذارن کنار، میگن مسئله ما توحید عملیه. ایشون میگه خطرناک به دو دلیل. هم چون که نظر مقدمه عمله، تا مسئله نظری تو حل نکرده باشه که نمیتونی موحدانه عمل کنی. دو، این که توحید نظری خودش در اسلام ارزش ذاتی داره، توحید نظری مقدمه نیست فقط، این خیلی مهمه ها. ما تمام این کارها رو میکنیم تا موحد نظری بشیم، این کل صلات و صوم و همه اینا برای اینی که واقعا در وجودمون وحدت با وجود بیاد و بفهمیم، معرفت پیدا بکنیم به چی؟ به او وحدانیت. لذاست که در تفسیر المیزان برید زیل این آیه رو ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. مدار در اسلام علمه، عمل کمک میکنه به علم، علمم نه علم حصولی ها، اولش حصولی بعد عبور کنه انسان. یعنی غایت القصوای انسان، قرة عیون انسان، رسیدن به مرحله علمی توحیده، علم حضوری. لذا الله میفهمد یسعد الکلم الطیب، ایشون میفهمه کلم الطیب یعنی عقاید صالحه، اینها صعود میکنن به سمت خدا. والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح اینوی بالاتر میبره. او کسی که میخواد صعود بکنه کیه؟ بگو. کلمه طیبه، کلمه طیبه که میخواد صعود کنه. برید تو المیزان رابطه علم و عمل مفصل سرچ کنید، خیلی بحث مهمی اونجا. شاید من اینجا براتون آدرس تو موبایلم داشته باشم. بله، خب ظاهرا ندارم. بله، اینجا یه چیزی بود قبلا. خیلی خب، حالا دیگه حتما نیست، دیگه چکار کنیم. معرفت، اما نه معرفت اصولی، معرفت اصولی حجاب اکبره، امام میفهمه دیگه علم توحید خودش حجاب اکبره، اما این مقدمه میشه که انسان به معرفت حضوری برسه. معرفت حضوری یعنی وصول، تمام شد، همه اعمال برای اونه. لذا مطهری میفرماد که فکر نکنید توحید نظری فقط مقدمه توحید عملی، توحید در عبادت، نه، توحید نظری خودش مقصده، اول مقدمه است. برای چی؟ برای توحید عبادیه، که این توحید عبادیه به یه مرحله برسه دوباره اون مقصده حاصل بشه. مقصد کیه؟ توحید در معرفته، اما دیگه نه معرفت حصولی، معرفت حضوری. لذا به این میگن رابطه مداری علم و عمل. علم و عمل همدیگه رو بالا میبرن، هرچه عمل راسختر بشه علم نورانی تر میشه، هرچه علم نورانی تر بشه عمل عجیب تر میشه. لذا آیه بهجت و ما هر دو موقع شروع نماز میگیم الله اکبر، ولی هیچ ربطی به هم نداره دو تا الله اکبر، هیچ ربطی به هم نداره، هیچ، نه، دو تا چیزن این دو تا کلمه، ولو ظاهرش یکیه. سبحان الله اون و من دو تا چیزه، استغفار او و من دو تا چیزه، دو تا رتبه. اصلا بذار اینم بگم، دو تا رتبه است. چرا؟ حالا که دیگه این توحید نظری مهم شد، ما معتقدیم باید بر اساس فلسفه صدرا که اینو علامه طباطبایی از قرآن هم ثابت میکنه که جوهر انسان علم اوه. البته عمل رو هم اینجا میگن ها، یعنی انسان عین علمشه. اینو در فلسفه به چی میگن؟ ها؟ بگید دیگه. اینو حتی با امتحان مرکز مدیریت هم میشه گفتش. ها، آفرین. اتحاد علم و عالم و معلوم، این یعنی چی؟ یعنی اصلا انسان مساوی است با علمش. علم صورت نوعیه انسانه. الان تو منطق چی میخونیم؟ میگیم انسان حیوان ناطق، این ناطقه صورت نوعیه است دیگه، این ناطقه ما رو از ساحل جدا میکنه. لذا اسب یه نوع از حیوانات، انسان یه نوع از حیوانات. صدرا ذیل مباحث علم و عالم ایشون میفرماد که علم جوهر انسانه، لذا انسان ها به مقتضای مقتضای علمشون معلوم میشه که چیان، نوعشون ها، نه فردشون. لذا او معتقده که انسان نوع، بله بله، بلکه چیه؟ آفرین، بلکه جنس است. یعنی همه ما جنس انسانیت رو داریم. فصلش چیه؟ علم ماست. هر کس با فصل خودش معلوم میشه که چه موجودیه. لذا آیه بهجت اشتراک در جنس با ما داره، نه اشتراک در نوع طبق نظر صدرا. یعنی من و آیه بهجت دو فرد از افراد انسان نیستیم. او یه موجود، من یه دیگه کلن. لذا در قیامت هر کدوم از اینا یه رتبه یه تو عالم دارن. یعنی چون اینا حرکتشون حرکت نوعیه، اونجا انسان‌ها میشن انواع نه افراد. حالا یه خیلی بحث قشنگی بعدن میشه سر جاش. خیلی از روایات دوزخ و بهشت و جهنم با این میشه معنا کرد. لذا واقعا صورت نوعیه خنزیری واقعیه اونجا در برزخ. اعوذ الله شان. صورت نوعیه فلان حیوان واقعیه. صورت نوعیه اون نورانیه، اینا واقعی هن. این میشه توحید واقعی نظری. لذا آیه مطهری میفهمد بابا نبر تو مذبح توحید نظری رو به بهانه این که بعد دنبال کار کرد باشیم. خطرناکه، اینا نباید از هم جدا بشن. این عبادت و توحید عملیه، توحید عملیه این عبادت خودش مقدمه یه نوعی از توحید نظریه، میشه جوهر تو. بل علمه الله اورثه الله علمه الله علم ما لم یعلم هم بل. حالا او باز یه نکته دیگه هم باز توش هست. بل او بحث تکوینی توشه، ولایت تکوینی توشه، او باز سر جاش. لذا مسئله علم خیلی اساسی، صورت نوعیه منه. لذا صور قبیحه یا صور حسن الان برای ما صورت درست کردن. یعنی واقعیت برزخی من الان چیز دیگریه.
علم صورت
نوعیه. نوعیه رو الان میخونیم بعدن که دقیقا چی. خب لذا آقای مطهری میفهمد که آقا دقت، اینو نبرش تو قتلگاه به خاطر اون. این دقیقا داره الان اتفاق میفته جامعه ما، نه تو جامعه عام، در جامعه روحانیون ما. همون حرفی که روز اول زدم، خودم بستم با این فضا مبارزه کنم. یعنی به نام کارکردگرایی خیلی از مباحث نظری اسلام رو شوت کردن بیرون، یه شلوول باش برخورد کردن. البته طرف مقابلش هم هستا، ذهنگرایی محض، به درد خودش میخوره و کتاب خونش. نه، این توحیده. حالا مطهری میگه این توحیده اگر باعث نشه که تو در مقابل تواقیت بیستی، که توحید نیست که، اسباب بازیه. این توحید بعد تو رو حرکت بده در مقابل طاغوت بیستی. دقت میکنی؟ لذا امام که مجسمه این توحید در تمام مراتبش، بزرگتری مبارزه کننده با طاغوت میشه. اما این که ما در فضای علمی و تبلیغیمون به نام کارکردگرایی، چون ضعیفیم تو مبانی اسلام، چون حالشو نداریم بریم بخونیم، چون دیگه سنمون گذشته و دیگه تمام، بیایم اینو مروج بشیم و مبلغ بشیم که او معارف نیاز نیست، کتاب شریف مطهری لازم نیست، امروز عصر انقلاب چیز دیگری میخواد. آخه چطوری این حرفو میزنی؟ با چه جرأتی؟ میدونی داری کجا رو برمیداری؟ زیر چه مبنایی داری خالی میکنی؟ خودت میخوای جای مطهری بشینی؟ تو حرفات یه ارجاع نیست به قرآن و سنت درست حسابی، یا به دو تا عالم درست، داری از ذوقیاتت حرف میزنی. اینا خطرناکه. حالا همش با نیت درسته ها، این همه اینه که دارم میگم همش با نیت صالح هست. یعنی اون آدم با این حرفا میره بهشت، آره نمیدونم ما بریم نه، اما دعوای علمی الان با او داره، دعوای نیت. نیت خب ان شاء الله بره بهشت. یعنی شما به کجا دارید میبرید بچه های انقلابو؟ لذا الان همه بچه های انقلاب طلبه و دانشو افتادن تو فضای فست فودی دانش، متاسفانه جزی بخششون. بخونیم بریم یه بتره کنیم، یه مش آدم متوسط متربیت بکنیم که هیچ جا رو بدن نمیتونن پر کنن، در مقابل هیچ حرفی نمیتونن عرض اندام کنن. خیلی خطرناک. حالا خیلی بیش از این باید گفت و باید بگم دیگه، اینا همش عمل به احتیاط میکنیم و هیچی نمیگیم. واقعا بعضی اینجا باید فردا قیامت جواب خدا رو بدن با مدلی که دارن ترویج میکنن اسلام رو، مخصوصا اسلامی که داره در تهران ترویج میشه. مدلی که در تهران داره اتفاق میفته خطرناکه، بگم همین الان. مدلی که بعضی از بزرگواران روحانی و دانشگاهی خوب، حالا منشأشون جاست قم هم هست، به نام عملگرایی و زندگی گرایی و نمیدونم مثلا کمک به انقلاب، به این نام که از دلش عبور از مطهری در میاد. عبور از مطهری یه بار آقا عبور میکنه تو اندیشه، اون میرسه و عبور میکنه. یه بار همونی که عرض کردم، من سوار ژیانم میخوام عبور کنم از مطهری دیگه. حالا اوناشو ولش کن، حالا باید بگیم نه، حالا دعوا که نمیخوام با کسی بکنیم، که ما باید برای خودمون این کار رو انجام بدیم. چون عرض کردم اونایی که من الان تو ذهنم رو گفتم مثلا فلانجا، من شکی در صدق نیاتشون ندارم واقعا، در صدق نیت خودم خیلی شک دارم، ولی در اونا نه، واقعا آدم خوب. و توی بی کسی بچه های حزب الله و اینا واقعا اونا مرجع فکری میشن. اما این معنیش نیست که این درسته. ببین از مطهری به کجا رسیدی، ببین تفاوت ره از کجا تا به کجاست. مطهری کوه علمه، عباراتشو هی ارجاع میده به قرآن و سنت علامه طباطبایی، به امام و و، یعنی خودش دستش میلرزه از خودش هی حرف بزنه. و چطور تو بر مسند میشینی از خودت حرف میزنی؟ اونم کثیر در کثیر، کثیر در کثیر. حالا نه اصلا روحانیون مدعا که الان مرحله بعدن، اونا خوب تازه بعدشون مثل محمود کریم بیچاره از هیچ حرفی نمیزنه، فقط میخونه، عالی هم میخونه، پاشو ببوسید. اونا که فاجعه رو بذار کنار، اونا رو که کت شلواری ها میرن منبر، اون که اصلا بعد از اون باید خودکشی کنیم بعد از اون. خب این دلیلش خودمونیم. ببین ذوقی که منبر ما به وجود آورده نتیجهش همینه، فست فودی. بعد ببینید توی چه معنویت فروشی میشه توی منبرا، چرت در چرت گفتن، نعوذ بالله. ببینید این نعوذ بالله تخطئه نیت نیستا، از کردم اینا خیلی آدم های با نیت خوبی هن، نعوذ بالله. واقعا خدا میدونه که یقین دارم همین الان رتبه معنوی اونها و اون چیزی که پیش خدا دارن هزاران برابر یکی مثل منه. خب اما اون بحث چیزه، بهشت و جهنمی کاری اون نداریم، مسیر رو نباید تغییر بدی. تو داری فیکس میکنی مبنای جوان امروز رو خودت با اون قد کوتاه، چیزی نداری اصلا. مطهری رو خودش فیکس نمیکرد کسی رو که نظیر نداره، امروز نظیر ندارد، نقطه، تمام شد. اصلا این حضرات که اصلا شاگردای مطهری هم نیستن، او این کار رو نمیکرد. بعد اینو دارم میگم اینا خطره، و اینو بهتون بگم، اینو طلبه‌ای که بیرون از جریان انقلاب نمیتونه براش کاری کنه، فقط ما اگه بتونیم کاری کنیم. این جدی دارم عرض میکنم، یعنی کسی که تو صف مقدم انقلابه اینو بتونه کار کنه، او که بیرونه که اصلا هیچ کاری بهش نداریم اصلا. او کسی که تو صف، یعنی ما هم میشیم چون که یه جذابیت، دیروز با شما بحث داشتیم دیگه، فهمودی چی؟ فهمودی فلان مطلب و دیگه میگه نه گواج آقا بریم جای دیگه، ما رو سریع ببر نزدیک گودی قتلگاه. این فضایی که داره اتفاق میفته، حالا بعد اینا رو جمع کردی طوری از دلش نباید زدن اون آدم ها در بیاد، خیلی مهمه ها. چون بعضی از اینا دیگه مرز ایمان یه دز مردم هن، اینه اگه این نباشه دیگه مسجد و هیئت هم نمیاد، لذا بعد پای اینا رو هم بوسیدن پا قابل جمع با اینه که بگی آقا خیلی داری اشتباه میری. بوسیدن پا مال نیته، درست شد؟ خیلی داره اشتباه میریم مال مرحله علم تو این تعارف نداریم. علامتو فی العالمین هم باشی و باید بحث کنیم. این لذا واقعا خطر بود. این جریان تبلیغ دینی و ترویج معارف دینی در کشور ما مخصوصا طی 10 سال گذشته با خطر مواجهه. از اون ورم آقا میخواد که حرکت بده. این تو هم بتونی حرکت رو به وجود بیار، هم حرکتت مبنایی باشه. این سخته، این سخته. لذا اینو دنبال این بعد باشیم. لذا آدمی که اهل مطالعه نیست شوخی داره میکنه که میگه من میخوام مروج یا کمک انقلاب اسلامی باشم، اینا شوخیه. حداقل بعد یه 700-800 صفحه در ما حداقل کار مطالعه بکنه، حداقل، حداقل، نمیگم بیشتر، خیلی بیشتر باشه. این همه حرفا ذیل توحید در عبادت. آیه مطهری از اون روز اینو دیده بود، ولی نه بین خیلی از مذهبی ها. لذا در یکی از کلیدهای فکر آیه مطهری هست. 10 جای دیگه بهش میرسید. همین الان کتاب وحی نبوت باهاتونه؟ ها؟ کسی داره همراهش؟ اگه لطف کنید در همین کتاب، ممنونم، وحی نبوت ببینید. آیه مطهری باز اینجا، بله، این همین مطلب رو، هدف نبوت ها و بعثت ها، دقت کنید ها، میگه هدف نبوت ها چیه؟ هدف پیامبران دوگانه بوده است. هدف توحید اجتماعی است، توحید فردی و نظری وسیله است. هدف توحید فردی است، توحید اجتماعی مقدم و وسیله است. اینجا میگه یه عده‌ای میگن بابا اصلا مسئله توحید فردی هم مسئله عدل اجتماعیه. تمام حرفای خدا در مورد بهشت و جهنم و خلافت و اینا برای اینکه آدما منقاد بشن به نظم اجتماعی. تمام. آیه مطهری میگه این اسلام نیست. اسلام همون خلافت است برای فرد انسان و جامعه انسانی. عدل در نگاه جهان بینی اسلامی و عدالت هدف متوسط، نه هدف غایی. لذا ایشون در جای جای آثارشون حواسشون به این دوگانه بوده. اینجا هم همینو خواستن بگن. اینجا هم در توحید در عبادت همینو میگن. بعد وارد میشن در بحث توحید در عبادت و میفرمان که بله الحمدلله الهی است ادور کلمه طیب. من یادم نبود که کلمه طیب آورده، خدا شکر ایشون هم آورده. صفحه 41 ببینید پاراگراف آخر. انسانیت انسان در گرو شناخت خداوند است. اینو امروز و در بحث ولاه و ولایت ها تو بحث های انسان شناسی دیگه بعد دنبالش بگه من عرف نفسه رو، اینکه نسبت انسان و خدا چطوره. انسانیت انسان در گرو شناخت خداوند است، برخلاف نگاه اگزیستنسیالیستی که میگه انسانیت انسان در گرو اسیان خداوند است. تا اسیان نکنه انسان نمیشه. خیلی اینو من فهم. ما معتقدیم که انسانیت انسان در گرو شناخت خود، زیرا که شناخت انسان از انسان جدا نیست. علم انسان عین انسانه. شناخت انسان یعنی علم انسان از انسان جدا نیست، بلکه اصلی ترین و گرامی ترین بخش وجود اوست. خب حالا بیاد پایین تر. اون دیگه بحثایی بود که میخواست بگه توحید نظری مهمه. اکنون به توحید عملی بپردازیم. دوستان توحید عملی یعنی کرنش و خضوع فقط و فقط و فقط در برابر خدا. تو رتبه اول علامه طباطبایی در کتاب قرآن در اسلام و در جلد 2 یا 3 المیزان ذیل بحث ظاهر و باطن در قرآن و محکم و متشابه، یکی از جایی که حتما باید بخونید، کلن کتاب قرآن در اسلام رو بخونید. یک کتاب فارسی بسیار عالی. یعنی من اگه 10 تا کتابی که تو زندگی بخوندم بخوام بگم یکی از اون 10 تا، حتی میتونم بگم 5 تا کدومه قرآن در اسلام علامه است. فوق العاده است، چکیده ی المیزانه قرآن در اسلام، که اصلا ایشون برای آمریکا نوشتین کتاب. کنت مورگان اومده بود از یکی از دانشگاه آمریکا، میخواست از یکی از علمای اصیل اسلامی در مورد قرآن بشنوه، طباطبایی این کتابو براش نوشت. شیعه در اسلام و قرآن در اسلام برای ایشون نوشته این تا کتاب. بله یه با من یه معرفی هم نوشتم برای این کتابه توی همون کانال، من بعد آدرس میدم بخونید ببینید، بد نیست، اونم بد نیست. اون کتاب کتاب خیلی خوبیه، خیلی خوبه. اونجا علامه میفرماد که یکی از جاهایی که قرآن ظهور و بطونه که قابل فهم باشه ظهور و بطونشا وجود داره همینجاست. قرآن در نفی شرک مراتبی رو طی میکنه. توی مرتبه میگه بت نپرستید، توی مرتبه میگه تواقیت رو تعبد نکنید، میگه هنوز توحید خالص نیست. توی مرتبه دیگه میگه خودت رو هم بگو نپرست، نبین. رأیت من اتخذ الهه، آتا تو میگه اینم پایان کار نیست. پایان کار که مرحوم مای مطهری هم اجمالا اینجا اشاره کردن بهش، حالا تو ولاها و ولایت ها مفصل تر اینو میپرزن، پایان کار توحید عملی واقعی، یعنی اینکه هیچ لحظه ای از لحظات زندگی تو از ذکر الله خالی نباشه. لحظه ای که از ذکر الله خالی شدی، توجهت به چیز دیگه است، اون لحظه نوعی از شرک وجود داره. لذا موحد واقعی کسیه که دوام حضور داره، دائما متوجه. بعد متوجه چی؟ متوجه اون خدایی که اینجا ثابت کردیم، اونم تازه قلبی و حضوری و واقعی، نه خالق و این، متوجه اون موجود قیوم بر همه چیز که رابطه خودش با او رابطه عین و ربطیه. بله، لذا یکی از دستورالعمل‌های بعضی از بزرگان برای بعضی مطالب توحیدی توجه به رابطه عین و ربطی مخلوق و خودت به خالق. اینم از کجا گرفتن؟ از آیه سوره زر، فاشهدهم علی انفسهم. بعد چی پرسید؟ خودشونو بهشون نشون داد. خدا نپرسید من انتم، نگو شما کیید، نه، گفت چی؟ الست تو به رب بکن، من ربتون نیستم. یعنی گو اگه به درونت نگاه کنی قطعا منو میبینی، قطعا. لذا بعضی از بزرگانم، حالا اینجا خیلی کار حرف زیاده ها، یعنی حیف کسی طلبه بشه بعد تا آخر عمر طلبگیش از رساله الولایه علامه محروم بمونه، نتونه اونو کار کنه. اونجا ایشون دیگه تا ته کارو فرموده، تا ته کاری که دیگه انسان میرسه تمام فرموده ایشون. یا رساله لقاء الله مرحوم ملکی تبریزی، دیدی دیگه رساله رو، خیلی عجیبه اونه. تو اونا دیگه آدمای طاهر میخواد دیگه، به درد. خب لقاء الله الولایه، الولایه. خب ایشون اونجا اون رابطه، این رابطه درونیه، یعنی واقعا خودت رو عین الربط ببینی و این ملکه بشه، این حقیقت توحید رو سلطان میکنه در انسان. این خیلی مهمه دوستان. بعد اینجاهای بحث شهید مطهری دیگه مبدا انسان شناسیه، برای همینم تو این دوره انسان شناسی بعضی جاها مینی توحیدی قرار گرفت. و با یه دقتی به نظر میاد انسان در قرآن با اینکه کتاب بعد از وحی نبوته، میشه قبل از وحی نبوت کارش کرد، چون خود شناخت نبی متوقف بر شناخت انسان به یه معنی. لذا حالا ببینید دوستان، ببینید اینجا که میرسیم، به اینجا که میرسیم دیگه آیه مطهری بعد از اینکه توحید رو توضیح میده میاد سراغ انسان، حالا دیگه میره سراغ سیر خود انسان. یه بخشش در کتاب جهانبینی توحیدی که الان اینجا در محضرش هستیم، یه بخش دیگرش در کتاب انسان در قرآن، یه بخش دیگرش در وحی نبوتی، بخش اساسی و مهمترین بخشش در کتاب ولاها و ولایتها. اون اساس دیگه سلوک الولایه شهید مطهری تقریبا، خود ایشون هم تو اون کتاب ارجاع میده و رساله ولای علامه طباطبایی، کتاب بسیار ارزشمندیه، خیلی کم حجم، 60 صفحه است، 50 60 صفحه است، ولی بسیار ارزشمنده. خب وقتی نمونده فقط یه اشاره بکنم به این کتاب، عرض کردم دیگه بعدش مراتب شرک و ایمانه، مطلب که مثلا توضیح نداده باشیم جدی توش نیست. بله در مرحله شرک ایشون در بحث شرک در پرستش یه بحثی با وهابیت داره، خوب خوندنش و مهمه. بعدش ایشون الان همینو میگم، خواستم همینو الان اشاره کنم. بعد پایان کتابشون میره سراغ مرز توحید و شرک و اون بحثای خیلی باز اینجا. یه لحظه این صفحه 69 رو ببینید، صفحه 69 ذیل مرز توحید و شرک پاراگراف دوم. بدیهی است که مخلوق خدا فعل خداست، فعل خدا خود شأنی از شؤون اوست، دیروز یادتونه، و ثانی او و در قبال او نیست. فعل خدا دو در مقابل یک نیست. لذا ولقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاث. بله استاد بزرگوارم همیشه میفهمود که چرا ان الله ثالث و ثلاثه کفره، ولی و ما نجوا ثلاثه الا و هو رابعهم این توحید. رابع سه نفر غیر از ثالث سه نفر. حالا اینجا باز خودش توضیحاتی داره. اینجا ایشون میفهمد که چی؟ و ثانی او و در قبال او نیست. مخلوقات خداوند تجلیات فیاضیت او هستند. اعتقاد به وجود مخلوق از آن جهت که مخلوق است متمم و مکمل اعتقاد به توحید است، نه ضد توحید. بعد ایشون دوباره میره تو فضای سبب و مسبب در رد وهابیت. لذا مسئله سبب و مسبب مهمه برای ما، با اینکه او توحید غلیظ ثابت کردیم ولی سببیت برای ما مهمه. بعد اینجا شیخ مطهر قائله که وهابیت با این اتهام شرکی که به شیعه میزنه داره یه حرف مشرکانه میزنه. در اینجا بحث بعدی بحث صدق و اخلاصه که اینم بحث مهمی، همین نکاتی که الان عرض کردم. بعدی اینجا شعر به صحرا بنگرم صحرات و بینم و اینا آورده، بعد اون کلام امیرالمومنین که هیچ چیزی را ندیدم الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، قبله و معه و بعده، بله قبله و بعده و معه، به نظرم اینه. آنجا ایشون مطلب رو میاره. بله باز این چون میخوام میگم وقت نداره، میخوام باز به بعضی از نکات اشاره کنم. صفحه 79 رو هم بیارید، پاراگراف سوم. از آنچه که توضیح دادیم، پیداش کردید؟ از آنچه که توضیح دادیم و روشن شد که توحید اسلامی، از آنچه توضیح دادیم روشن شد که توحید اسلامی هیچ انگیزه ای غیر از خدا نمیپذیرد. عدالت اجتماعی، همه ی اون حرف اهداف متوسط، هیچ انگیزه ای به جز خدا نمیپذیرد غیر از خدا. واقعیت تکاملی انسان و واقعیت تکاملی جهان واقعیت به سوی او است. هر چه رو به آن سو ندارد باطل و بر ضد مسیر تکاملی خلقت است. کسی دیگه از این عبارات اینطوری که بتونه عامه مردم بخونن نیاورده. برای همین امام میگه برای عارف عامی سودمنده. این ادق معارف توحیدی اینجا در عرفان عملی و نظری و فلسفه که شهید مطهری اینجا آورده، خیلی مهم عبارات این کتاب. از نظر اسلام همچنان که کار خود را باید برای خدا کرد، کار خلق را نیز باید برای خدا کرد. این که گفته می شود کار برای خدا یعنی کار برای خلق، راه خدا و خلق یکیست و برای خدا یعنی برای خلق، وگرنه کار برای خدا منهای خلق آخوند بازی و صوفیگری، سخن نادرستی است. از نظر اسلام راه خداست و بس، خلقی در کار. ایشون دوباره نگاه مارکسیستی رو میزنه، نگاه های التقاطی مارکسیسم و اسلام. خدا مهمه، چون گفته به خلق کمک کنم کمک میکنم، چون گفته به پدر و مادر احترام بگذارم احترام میذارم، چون گفته نماز بخونم نماز میخونم. بله مثل همون نمیدونم این واقعی قضیه چقدر واقعیه، تمثیل یا واقعی، که میگن از بله محافظ سلسان اسود پرسیدن که چقدر دوستش داری، گفت اگر بگه بمیر میمیرم، حاضرم کشته بشم براش. بعد گفت چقدر آقا رو دوست داری و بهش ارادت داری، گفت اگه بگه سر سلسان اسود رو بفرست همین الان براش میفرستم. این ولایت ها چی؟ دامادشون واقعی ها، پس هستی. این رابطه هست، حالا بری بالاتر تا خود خدا. خدا گفت تموم شد، چون او میگه اینطوره. بله، هون علی ما نزل بی لانه بعینک بعین الله. سید الشهدا لحظه شهاده از علی اصغر فرمود آسون میشه چون تو داری میبینی. این توحیده. یا اون اشعاری که منتسب به ابا عبدالله، حالا این باز انتصاب، حالا روایت یا انتصاب، حق حقه، حقه که بله، ترکت الناس ترن فی هواک و ایتمت العیال لکی اراک، همه مردم رو ول کردم که تو رو ببینم. و ایتمت العیال، خیلی جالب، نمیگه تو یتیم کردی. خدایا خودت گفتی من بیام تا اینجا زن و بچه، نمیگه من یتیم کردم. ایتم تل ایالا لکی اراک سلام الله علیه. بعد اینجا میشه که تو اون زیارت مطلقه سید الشهدا، چون اینو خوندیم بعدن میگیم از خدا چی میخوایم. بله، التمس و کمال الهجرت الیک ها و السبیل الذی لا یختل جدو. میفرماد که من خدایا میخوام یا الیه یا الیک، الیه، من خدای از تو التماس اینو دارم که هجرت کاملی به سمت حسین کنم، چون این توحیده. بله، حالا اون باز خود انسان و خدا دارم در نسبت با سید الشهدا عرض میکنم. در بعد ناحیه مقدس چیز جامعه کبیره هم همینه، و من وحده قبل منکم بکم فتح الله و بکم یختم بکم یونزل الغیث بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه. بعد اون عبارات باز جز با این نظام اندیشه حل نمیشه، فهم نمیشه، میشه فقط خوندن. بله، و جعل صلاتنا. خب ایشون میفهمد اینطوری نیست. بله، سخن نادرستی از نظر اسلام. راه راه خداست و بس، و مقصد خداست نه چیز دیگر. اما راه خدا از میان خلق میگذارد. خدا گفته کار برای خدا و برای خلق کردن شرک و دوگانه پرستی است. حرفا چیه؟ در روش توحیدی اسلامی کارها باید به نام خدا آغاز شود. آغاز کردن کار به نام خلق بت پرستی است. خدا رحمتش کنه. اگه نبود اینقدر این جوانای مؤمن مارکسیست میشدن، اگه نبود شهید مطهری. و به نام خدا و خلق شرک و بت پرستی است، و تنها به نام خدا توحید و یگانه پرستی است. از قرآن مجید، آخ آخ، اینم دیگه داره میگه اینجا ایشون دیگه برای ولاه و ولایتاتون در مورد اخلاص نکته جالبی استفاده میشود، و آن این که مخلص بودن غیر از مخلص بودن است. مخلص بودن یعنی در عمل اخلاص ورزیدن، عمل را پاک و خالص برای خدا انجام دادن. اما مخلص بودن یعنی پاک و خالص شده برای خدا. بدیهی است که پاک و خالص عمل کردن، عمل خالص کردن عمل چیزی است، و پاک و خالص بودن به تمام وجود چیزه. ازا شیطان چی گفت؟ فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا. او که دوستدار عباد مخلصین که نیست، که رفیق که نیست، میگه نمیتونم. مقام مخلصین مقام عبور از دنیاست دیگه، شیطان دستش به انسان نمیرسه. نه تموم میشه. لذا هر نبی حداقل باید مقام مخلصین، مقامات بالاتر هم داریم، مخلصین رو داشته باشه، عبور میکنه دیگه. لذا بله، فردا قیامت هم میفهمد انهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، الا عباد الله المخلصین. حشر هم ندارن. بله، اون آیه که میفرماد که بله، همون حالا من اینش رو یادم نمیاد الان، که بله، شما همه به اندازه کارشون پاداش میگیرن الا المخلصین. بذار اینو بخونم براتون حیفه. بله و ما تجزونه، سوره صافات آیه 37 39 و ما تجزونه الا ما کنتم تعملون، به اندازه کاری که انجام بدی جزا میگیری. الا عباد الله مخلص. الان تو میفهمی اینجا میفهمد میدونی دلیلش چیه؟ سوره صافات آیه 39 چون میگه مردم غیر مخلص عبادتشون نسبتی داره با بهشت و جهنم، مخلصین اصلا عبادتشون با بهشت و جهنم نسبت نداره، با خود خدا نسبت داره، لذا اصلا و ما تجزون الا ما کنتم تعملون ندارن، رابطه جزا و عمل نیست، اونا خود خداست رابطشون. لذا اینجا هم الا عباد الله بگو مخلصین. یه آیه دیگه آفرین، فکذبوه فانهم لمحذرون، همه حاضر میشن فردا قیامت الا عباد الله مخلصین. حالا دیگه ولش کنید بقیه‌اش، بالاتر از اینم داریم ها، بالاتر از مخلصین هم هست. بله خب علامه تازی اینا رو تو تفسیر المیزان رتبه بندی کرده، مقام محسنین، مخلصین، صالحین، شاکرین، اینا همش جا داره. ظاهرا مقام صالحین از اینا بالاتر، حالا با توضیحاتی. خب لذا به حضرت ابراهیم میفهمد و انهو فی الاخرت لمن الصالحین، البته این صالحین غیر از اون صالحین کلن، بله پیامبران همشون رو میفرماد صالحین خدا، این صالحین غیر از اونه که خدا به ابراهیم میفهمد تو در قیامت دیگه جز صالحینی، یه دیده در دنیا صالحینه دیگه، مال اهل بیت. خب دقت کنید اینا، این هم میدونم وقتمون گذشت دیگه تمامش میکنم. حالا اینجا بعد در مورد غیب و شهادت و خدمت شما که عرض کنم وحدت و یگانگی جهان هم حرف میزنه، چون آقا هم فرمودن من اینو بگم و دیگه تمام. ذیل توحید در عبادت، مرحوم آقای مطهری بحثی داره چون ایشون توضیح میده دیگه، میگه توحید عبادت انسان رو به یگانگی میرسونه، تمام ابعاد متکثر رو از انسان برمیداره. بعدشون میفرماد برای رسیدن به یگانگی، البته وقت میخواد توضیح، سه نظریه وجود داره. یه نظریه، نظریه ماتریالیستیه یه نظریه، نظریه ایدئالیستیه یه نظریه، نظریه ریالیستیه. حالا نظریه ماتریالیستی رو بخوام توضیح دارم، بعد یه دور مارکسیسم رو بگیم. حالا من توضیح مختصری عرض بکنم. ببینید مارکسیستا قائلن که انسان از ابتدا در یه سعادتی زندگی میکرد، در جامعه بی طبقه زندگی میکرد، مردم یه غاری داشتن با هم، یه نیزهی بود چوبی یا فلزی یا هرچی، هم این ور میداشت هم اون ور میداشت، شکار که میکردن با هم میخوردن، لباسشون همه چیشون مشترک بود، تا اینکه تاریخ زندگی انسان یه اسیانی کرد و انسان کم کم مرتکب چی شد؟ مالکیت خصوصی. از اشتراک اومد بیرون، گفت نه این مال من، اون خودکار مال شما، اون لباس مال شما، این مال شما، این مال شما. اینا میگن این مالکیت خصوصی، این جامعه یک پارچه اشتراکی، به قول خودشون کامیونیستی، کامیونیتی یعنی اشتراک، یعنی جامعه رو متکثر کرد. یعنی چی؟ یعنی این انسان‌هایی که همه با هم مشترکاً داشتن زندگی می‌کردن، چه اتفاقی براشون افتاد؟ هر کدومشون به یه چیزی تعلق پیدا کردن، این به A، این به B، این به C، الی آخر. و این شکست اشتراک اجتماعی رو و طبقات به وجود آورد. اینا با آدم اینو تحلیل نمیکنن، اینا میگن بشر اولیه، اینها اونایشون که یکم میخوان اسلامی حرف بزنن، داستان از تو آدم رو کاملا تمثیلی میدونن. بله نه، اونا میگن همین دیگه، اونا این ادبیات قرآن کاملا تمثیلی میدونن و میگن اصلا اینجا آدم و حوایی نیست، خدا داره در مورد زندگی اشتراکی اولیه بشر حرف میزنه و میوه ممنوع مالکیت خصوصیه. بله و میگن انسان دوباره به بهشت هم برمیگره، بهشت هم تو همین دنیاست، یعنی دوباره زندگی اشتراکی ثانویه، بهش میگن کمون ثانویه. بعضی مؤممین ما اینطوری قرآن رو تفسیر میکردن، برای همینی که میگم اگه ول کنی بحثای نظری رو، یه دفعه میبینی بعضی از معممین ما بحثارشون شد یه دفعه لیبرالی. بعید نیست. او قدیم خود دیگه دورانش تموم شده. بله ایشون هم. ولی الان رو بعد دریابیم. خب اینها میگن راه برگشت چیه؟ به سعادت قبلی که توش بودیم و انهدام این نظام طبقاتی. اینها میگن مشکل انسان تعلق اشیاء به اوست. این باعث شده که وحدت و یگانگی از انسانها رخت بر ببنده. لذا ما باید تعلق اشیاء رو به او چیکار کنیم؟ نه تعلق او به اشیاها، تعلق اشیاء به او رو باید، یعنی باید خارج انسان رو اصلاح کنیم. مالکیت خصوصی رو از بین تمام شد.
شاید
مطرحش مثلا
بن سوال
میشد
که قائل بودن که
فتح روز بشه. بعضی از اینا میتونی قائل بودن، میگفتن این بعد کات بشه، بعد بریده بشه. خب دقت کنید، این اتفاق که اینجا میفته برای اینها، آقای مطرح میگه اینا میخوان با این به وحدت برسن ولی با اصلاح خارج انسان. به این میگه نظریه ماتریالیستی. اسمش چرا ماتریالیستیه؟ چون ناظر ماتریالیسم دیالکتیک مارکسیست هاست، یه عنوانی برای مارکسیست. یه نظریه دیگه برای وحدت و یگانگی نظریه برخی عرفاست که آقای مطهری همه جا با این نظر، با اینکه خیلی اصل حرفاشون رو قبول داره و خوبه، ولی با این نگاهشون همه جای کتاباش مقابله میکنه. تو نظریه عرفا یا حداقل برخی از عرفا، واقعا نمیشه به همشون نسبت داد، که آقای مطهری میذاره نظریه ایدئالیستی. ایدئالیستی نظریه ذهنی، منظورش نظریه درونیه. ماتریالیستی نظریه بیرونی بود، ایدئالیستی نظریه درونیه. اینها میگن میدونید علت ورقه ورقه شدن، شکسته شکسته شدن انسان چیه؟ تعلق اشیا به انسان نیست، بلکه چیه؟ تعلق انسان به اشیا. یعنی فلش رو ببر بیرون، و چون تعلق اشیاء به انسانه، تو لازم نیست دست به خارج بزنی. به کی دست بزن؟ تعلق انسان رو از اینا قطع کن و باز انسان به وحدت میرسه. اینجا مفصل ادبیات اینا دارن ها، جدی و واقعا خیلی از ادبیات اسلامی هم همین رو تایید میکنه. بله، اصلا کلن تو نگاه عرفانی مسئله توی داخله. شهید مطهری میفهمه دیگه نگاه رئالیستی هم داریم. این دو رو لهش نمی کنم، میگه خیلی حرف خوبه ولی کامل نیست. ایشون میگه نظریه رئالیستی نظریه اسلام. اسلام درسته که بله قائله که تو باید تعلق تو از بیرون از بین ببری، ولی اکتفا نمی کنه به اصلاح بگو نفس. میگه هم باید این من اصلاح بشه و هم چی؟ بیرون این من، تا بشه رئالیستی. اگه این دوتا با هم انجام شد، واقعا جامعه و فرد وحدت میرسه، میتونه توحید رو درک کنه. و این مبدا انقلابی داره ها، این میتونه مبدا انقلاب باشه، این نمیتونه مبدا انقلاب باشه، این میتونه مبدا انقلاب باشه. یه دهی هستم میگن فلسفه صدرایی نمیتونه انقلاب بکنه، فلسفه اینه. نگاهشون اینه که فقط از تو صدرا این در میاد، که این غلطه باز، حتی از تو عرفان هم فقط اون در نمیاد. اما این نگاه دیگه مسئلهش فقط تو باید بیرون اصلاح کنی، بیرون اصلاح کردن انقلاب تمام شد به یه معناش. آقای مطهری فهمون نظریه رئالیستی اینه، در آثار متعددی رو این تأکید داره. لذا هم در کتاب انسان کامل عرف اون نگاه بعضی از عرفا رو نقد میکنه، چند هم در کتاب آزادی معنوی، چندین کتاب این کار رو انجام میده. واقعا مرحوم امام و علامه هم همین رو در نظر دارن. امام که دیگه خیلی واضح، علامه هم اگر کسی المیزانش رو بخونه میبینی که کاملا از اسلام همین رو فهمیده. لذا اساسا علامه طباطبایی نبوت و اجتماعی توضیح میده، کلا اجتماعی توضیح میده. هر کتابی از ایشون بخونید مبدا بحث نبوت، چون به نظر ایشون قرآن نبوت اجتماعی توضیح داده. کان الناس امه واحده فبعث الله النبی مبشرین و منذرین. یعنی چی؟ مردم واحد بودن، بعدن اختلاف کردن که این در تقدیره، خدا پیغمبر رو فرستاد که وحدت اجتماعی به وجود بیاد و بعد مراتب دیگه توحید. علی حال منظور از انسان و یگانه شدن این بود، سه تا نظریه اینا. جانم رئالیسم خود عنوانش یعنی واقعیت، ریالیتی یعنی واقعیت. ایده، حالا ایده خودش یک تاریخ دور و درازی داره، از ایدوس اومده، اول ناظر به نظریه افلاطون بوده در نظریه مسل افلاطون، بعدن به فلاسفه ای اطلاق میشه که ذهنگران، به یه ایده میتونه اطلاق بشه که خارج رو قبول ندارن. خیلی ایدئالیسم کانتی داریم، ایدئالیسم هگلی داریم، ایدئالیسم شوپنهاوری و بارکلی مفصل. اما اینجا منظور مطهری از ایدئالیسم درونگراییه، من اینجا منظورش درونگرایی. خیلی خوب، پس فتحصل مما ذکرنا، این بحث مرحوم مطهری اینجا پیرامون توحید بود، توحید با ارقا و بالاترین درجه قرائتش، و ایشون معتقده که با این درجه از قرائت تمام معارف اسلامی سر جاشون به درستی قرار میگیرن، و این مسئله کتاب جهانبینی توحیدی بود. نکات دیگه هم تو کتاب بود دیگه، انشاءالله میخوام. گفتم تدریس متنی و خطی کتاب بود 15 جلسه ای میخواد، خطی بخوام بریم جلو، نه نیاز به اون داشتیم نه وقت اون الان داریم و نه هدف دوره این بود، ولی خودتون حتما کتابی که اینجا تدریس میشه رو کامل انشاءالله بخونید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بعضی نکات رو ما حالا هم مینویسیم، هم اگر جلساتی باشه میذاریم، اگه یه وقت خواستید بیشتر خلاصه
ببینید. تو ایتاد یک کانالی